توجه بیشتری دارن و به پرسش های ما پاسخ خواهند گفت. سلام، وقتتون بخیر.
سلام، عصرتون بخیر.
متشکرم. نظرتون درباره گزاره هایی که اشاره کردیم چیه؟ آیا این جملات درسته؟ یعنی برنج ارزون میشه؟ میتونیم پلو خور بشیم؟
ببینید، سال ها، اگر نگم صد ها سال، ده ها ساله، وقتی برداشت برنج شروع میشه، خود به خود یه شوکی به بازار برنج وارد میشه و قیمت برنج افت پیدا میکنه. دلیلش هم این است که عمدتاً اراضی شمال کشور زیر کشت برنجه، یعنی برنج در شمال کشت میشه و تقریباً 90% اراضی برنجکاری کشور در شمال. بنابراین در مرداد و شهریور یک دفعه از این 90% اراضی برنج ها برداشت میشه. امسال هم همونطوری که اشاره کردید، هم از نظر کیفی هم از نظر کمی در وضعیت مطلوبی هستیم. بنابراین یک دفعه بازار مواجه میشه با برنج‌های جدیدی که واردش میشه. تقاضا البته خیلی تغییر نمیکنه، چون مردم مصرفشون همونه و تغییر نمیکنه. همین باعث میشه که یک شوکی به بازار برنج وارد شه و قیمت برنج بیاد پایین. منتها هر کس به نوعی بخواد به نفع خودش از این قضیه بهره برداری کنه، اگر برنج وارد کنیم قیمت میاد پایین، اگر چنین کنیم، نه، این یه چیز طبیعی که قیمت میاد پایین و ما هم امیدواریم که در شهریور ماه این اتفاق رو ببینیم. و هر سال همین اتفاق میفته. همیشه من و همه اونهایی هم که میپرسن میگم اگر میخواهید برنج بخرید، ارزون ترین زمان خرید برنج و تهیه برنج شهریور ماه تا نیمه مهر، که بعد دوباره برداشتی در کار نیست ولی مصرف هست، یعنی عرضه نیست ولی مصرف هست. و همین دلیل امیدوارم که امسال با توجه به این که ما افزایش محصول هم داریم و ذخیره سازی هم از قبل شده، بتونیم یه شوکی وارد کنیم. ولی خب یقینا نمیتونیم برگردیم به اون زمان سابق و اون مرداد سال 1400، چون یه اتفاقایی که این وسط افتاده که هیچ ربطی هم به کشاورز و تولید کننده نداشت، باعث شد که قیمت برنج انقدر بی‌رویه افزایش پیدا کنه، نظارتی هم نبود، خود به خود این اتفاق نامیمون افتاد.
خب ما الان میبینیم که گفته میشه که ارقام پرمحصول کش شده و امیدواری ها خیلی بالاست، ولی قیمت ها هم سرسام‌آور بالا رفتن. به نظرتون باید قیمت برنج بیاد پایین یا فقط در همون 45 روز کاهش پیدا خواهد کرد؟ نقش دلالان اینجا چه خواهد شد؟ اگر دولت گفته شده واردات رو هم همزمان داره، اینا چگونه نسبتش بسته خواهد شد و انجمن چه میخواد بکنه؟
ببینید، واردات نمیتونه خیلی تاثیر داشته باشه تو این قضیه. شما اگر یه نگاهی به گذشته بکنید، مرداد سال 1400 بهترین برنج، خالص‌ترین بدون خورده برنج، بین 35 تا 36 هزار تومان هر کیلو بود. از شهریور دیگه هیچ هزینه‌ای بر تولید برنج مترتب نبود، یعنی کشاورز برنجش داد به کارخونه، شالیشو تبدیل کرد به برنج و داد به بازار. از اونجا به بعد بازار بود که بازی کرد با قیمت‌ها. حتی میتونم بگم یه گروه از اونهایی که به هر حال دنبال سود خودشون هستن، در تیر ماه مثلا موقعی که به فصل برداشت داشتیم نزدیک شدیم، میرفتن و چون کشاورز زمین‌های کوچیکی داشت و تولیدش هم آنچنان نبود، حالا متوسط واحد بهره برداری شالیزارهای ایران یه چیزی حدود 5000 متر مربع. این 5000 متر مربع چقدر مگه میتونه برنج تولید کنه؟ ناچار بود که این برنج رو پیش فروش کنه به اون واسطه‌ای که میومد و اون رو می‌خرید. بعد که اون می‌خرید به همون قیمت 35-36 هزار تومان که گفتم، بعد که با قیمت‌ها بازی می‌کرد و عوامل مختلفی رو می‌شمرد، خودش یه دلایلی کاذبی درست می‌کرد و قیمت رو می‌برد بالا به طوری که رسید به این قیمت سرسام‌آور حالا.
درست.
اون در شهریور ما این افت رو ما خواهیم داشت. دوباره حرکت از نو، یعنی دوستان باز با قیمت خوب از کشاورز می‌خرن رو با قیمت مناسب و بعد از مهر و آبان به بعد شروع می‌کنن به بازی با قیمت‌ها و اینجا و مصرف کننده است که ضرر میکنه و تولید کننده هم با حسرت نگاه میکنه و میبینه که چیزی نصیب خودش نشده. ولی امیدوارم واقعا امسال نظارت کمی جدیتر باشه و یه تشکلهایی، یه تعاونیهایی دولت نظارت کنه رو اونها که برنج رو با قیمتی که میخرن و یه سود عادلانه در اختیار مصرف کننده ها بذارن.
خب ما اینو داریم در زمانی میشنویم که خب انتظار از جایی مثل یا پرچم‌داری این مطالب از جانب جایی مثل انجمن برنج ایران رو مردم دلشون میخواد بیشتر باشه و در این حال ما میبینیم که همچنان بازار دست دلالاست یا افراد که براحتی میتونن با یه نیسان از شمال دو تن سه تن برنج بیارن و هر کسی دست به این کار بزنه. و از همه مهمتر نحوه توزیعشه. واقعا آیا با یه همچین شرایطی نباید تحت نظارت جدی صورت برش نظارت جدی صورت بگیره و تحت نظارت باشه، اونم در اقلام پرمصرف و راهبردی که لقمه مردمه؟
ببینید اون چیزی که انجمن برنج میتونه انجام بده توصیه به سازمان ها و نهادهای اجرایی. ما الان سال هاست دو سه مورد رو ما پیشنهاد کردیم و دولت هم قبول کرد و انجام شد، مثل تشکیل ایجاد مؤسسه تحقیقات برنج. واقعا همون اشاره‌ای که شما کردید به ارقام پرمحصول، اگر انجمن برنج این پیشنهاد رو نکرده بود و مؤسسه تحقیقات برنج تشکیل نشده بود و بعد هم مرتب ما در کنار اونها راهنمایی نکرده بودیم که چه بکنید، چون موقعی که مؤسسه تشکیل شد ارقام پرمحصول برنج واقعا قابل مصرف نبود، یعنی کسی نمیتونست اونها رو خیلی راحت مصرف کنه. ولی بعد از اینکه سلیقه آدمهای مختلف رو ما منتقل کردیم و منعکس کردیم به مؤسسه، الان شما اگه نگاه کنید ارقام پرمحصول برنج واقعا کیفیتش خوبه و نمیشه گفت که کیفیتش با قیمتش هماهنگی. یا مثلا فرض کنید همین انجمن رو وقتی که ما راه انداختیم و با وزارت کشاورزی هم به تعامل رسیدیم در اون سالها، قرار شد که به توصیه‌های ما عمل شه. حتی ما قبول کردیم که همایش‌های سالیانه برنج رو خودمون تشکیل بدیم، مشروط بر این که توصیه‌ای رو که کارشناسا، محققا، تولید کننده ها، حتی مصرف کننده هایی در همایش‌ها شرکت می‌کنن این توصیه‌ها رو میدن، سازمان اجرایی اون رو اجرا کنن. متأسفانه ببینید ما ضمانت اجرایی آنچه را که می‌خوایم که نداریم. 10 سال حداقل انجمن برنج ایران داره میگه نظارتی نیست بر بازار برنج. سازمان‌های نظارتی هیچ نظارتی نمی‌کنن، نه در اختلاطش نه در قیمت‌گذاریش. اگر به این توصیه‌ها عمل بشه، من مطمئنم یه راه درست و صحیح رو میتونیم پیدا کنیم. ضمناً یه چیزی رو فراموش نکنیم، اون برنج فروشی که گرون می‌فروشه وقتی ازش می‌پرسی، خب اونم برای خودش استدلالی داره، میگه من مصرف کننده گوشت و مرغ و تخم مرغ و همه این چیزها هستم، نمیتونم به همون قیمت اول فصل این برنجم رو که بفروشم. بنابراین یه هماهنگی هم باید بین نرخ اقلام مختلف مواد مصرفی باشه.
بسیار خوب، خیلی متشکرم از توضیحاتتون. امیدوارم که شاهد سر و سامان گرفتن این بازار هم باشیم آقای علیزاده.
انشاءالله، من هم امیدوارم. موفق باشیم.
متشکرم، از بخیر، خداحافظ. اصبخی 118.40 دقیقه از خانم آقایان و شما روی خط بازار شنبه 8 مرداد 1401 رو به صورت زنده و مستقیم از تهران گوش میکنید. چند روز پیش از سامانه توثیق الکترونیک رونمایی شد و جزئیات این سامانه تأثیرش بر اقتصاد کشور محل صحبت من با آقای فردین آقا بزرگی است از کارشناسان بازار سرمایه و امیدوارم برای همه شما شنوندگان مهم باشه به لحاظ اینکه یک گشایش ویژه توصیف شده. آقای آقا بزرگی سلام و عصر شما بخیر باشه.
عرض سلام و احترام دارم خدمت جناب عالی و شنوندگان محترم. همطور که اشاره فرمودین به حال این یک تحول بسیار قابل توجهی بود در نظام، یعنی ارتباط بین بازار پول و بازار سرمایه. من بدون فوت وقت رفتم سر اصل مطلب که بیشتر بتونم بگم.
حتما و گفته شده یک گام موثر برای پیشبرد دولت الکترونیک است. هم در این باره میپرسیم و هم این که مزایا و کاربردش چی هست، شهروندان چطور میتونن ازش استفاده کنن.
دستور عمل و آیین‌نامه اجرایی نحوه استفاده از این سامانه الکترونیک تاکنون ابلاغ نشده، ولی مهمترش این بود که این فرایند و تسهیل در درخواست تسهیلات توسط دارندگان اوراق سهام، اوراق بدهی، یا چنانچه سهام عدالت موجودی داشته باشند، یا از محل یارانه هایی که به حساب هاشون واریز میشه، افراد بخود این هدف گذاری برای اجرای این طرح و این سامانه سهامداران خرد بودن. چون ببینید حتی اکثر اگر ما 200 میلیون تومان ممکن است برای خیلی از سرمایه گذاران این اعداد ارقام قابل توجه نباشه، اما سهامداران خرد، سرمایه گذاران خرد به راحتی در نظام توثیق که تا پیشتر از این فرایند طولانی اعتبارسنجی، رتبه بندی و یا ارزیابی ضمانتنامه هایی که میبایست و سپرده گذاری بشه و توثیق بشه در نظام بانکی، این فرایند به سهولت قابلیت اجرا پیدا کرد. یعنی اتصال خطوط بین شرکت سپرده گذاری، نظام بانکی و بازار سرمایه. به همین جهت من فکر میکنم یک لوریجی یا یک سطح اعتبار دیگری اضافه بر اون اعتباراتی که قبلا سرمایه گذاران در بورس میتونستن به طور غیر مستقیم از شبکه کارگزاری درخواست تسهیلات بکنن با تقبل هزینه مالی، در حال حاضر به طور مستقیم به نظام بانکی متصل میشن. حتما در ابتدای امر و شروع به کار این سامانه ممکن هستش که نیازهایی یا مسائل خاصی، نکاتی مطرح بشه که نیاز به بازنگری و اصلاح خواهد داشت، اما در کل فعلا در حال حاضر این چهار گروه هدف، دارایی سهام، اوراق بدهی، محل واریز یارانه ها و در حقیقت خدمت شما عرض کنم که توثیق دارایی هایی که میتونن به طور مستقیم وسیله بذارن در بازار، در بانک و از اون محل تسهیلات و اعتبارات بگیرن. من فکر میکنم یک سیستم جامع و کامل اطلاعاتی، بانک اطلاعاتی هست، حتی در مراجع قضایی هم این امکان به وجود اومده که اگر چنانچه وثیقه‌ای از محل دارایی ها داشتیم در بعضی از احکام قضایی قرار وثایقی تعیین میشه، از محل دارایی های سهام و اوراق بدهی، یارانه و امثال هم، این فعلا قابلیت وثیقه گذاری پیدا شده. فکر میکنم که از این دست ابتکار عمل ها در این حوزه مشترک بازار سرمایه پول و شرکت سپرده گذاری به راحتی میتونیم استفاده بکنیم.
بسیار خوب. البته اینه که اشاره میکنید خیلی به نظر میاد که رویایی هم باشه، چون به هر حال
نداشتیم تا پیشتر از این.
چی؟
تا پیشتر از این.
آره، ولی رسیدن به اون هم به نظر میاد که خیلی گام بلند پروازانه است. البته دست یافتنی هست، نه اینکه دست نیافتنی باشه، ولی خیلی باید برش کار کرد. مثلا آنچه که اشاره میکنید برای حل و فصل بسیاری از موارد در دادگاه ها، هنوز ما کمتر دادگاهی تقریبا شاید هم اصلا نداریم که قاضی بتونه از اون جامعیت و یا دسترسی برخوردار باشه که بتونه از این ابزارها استفاده بکنه و کار رو تسهیل بکنه. همچنان تو اطلاع دادرسی هستیم. خیلی جاهام که دیگه حتی متوسل به یه چیزایی مثل اماره میشن، یعنی تو وارد کارشناسی هم ممکنه نشن. بذارین اینو بپرسم که ترجمه آنچه که شما دارید اشاره میکنید و آنچه که ازش به عنوان وثیقه گذاری سهام یاد میشه، فرض کنید کسی 100 میلیون یا 200 میلیون کم و زیاد سهام داشته باشه، با این سامانه او میتونه بره از نظام بانکی وام بگیره؟
دقیقا همینطور هست. ببینید این همه فرایند رو ما بیشتر داشتیم، منتها یه واسطه به نام کارگزار وجود داشته، کارگزار بورس اوراق بهادار. کارگزار تحصیلات رو به صورت کلان میگرفت، این تحصیلات کلان رو به صورت خرد به آحاد متقاضیان در حوزه بازار سرمایه و بورس تخصیص میداد به نسبت دارایی سهامی که داشتن. چنانچه این سیستم یک پارچه ستاره به طور کامل راه اندازی بشه و به شرط وجود منابع در بانک و وجود اراده مبنی بر اعطای تحصیلات، چون بیدیم بالاخره خطوط ارتباطی بانک ها نامحدود نیست، اون حد اعتباریشون اگر اجازه بده به راحتی با تسهیل و با رونمایی از یک چنین سامانه‌ای حتی تسهیل میشه در فرایند اعتبارسنجی بانک. یعنی بانک به جای که خودش ورود پیدا بکنه و مسئولیتش رو بخواد بپذیره که به ازای این تسهیلاتی که اعطا میکنه چه میزان تضامین باید وثیقه بکنه، این سیستم یک پارچه ستاره این کار رو براشون انجام میده. بنابراین مسئولیت کاهش پیدا میکنه، حتی دارندگان سهام عدالت هم میتونن به این شکل ورود پیدا بکنن. از محل سهام عدالتی که نمیتونستن یا نمیخواستن بفروشن، میتونن با یک درجه بالاتر منابع نقدی رو هم دریافت کنه
و اون ضمانت شما. حالا البته باید ببینیم نظام بانکی پاسخ نمیده. یه وقت کسی بخواد بره وام بگیره، مثلا فرض کنید که 100 میلیون داشته باشه، میخواد بره یه وام 50 میلیون یا 30 میلیونی برای لوازم خانگی بگیره، اونا بهش نمیگن که خب تو که میخوای بیای از ما وام بگیر، برو هم پولتو نقد کن بگیر دیگه.
این در حقیقت همین که گفتم، به شرط وجودی اراده و خطوط اعتباری این کار واقعا
در دنیا مرسوم. اساسا شما فهرست از دارایی هاتون قابل اعتبار سنجی میشه و این قابلیت وثیقه گذاری خواهد داشت، اصطلاحا بلاک میشه یا لاکش میکنن و بعد شما میتونید از اون استفاده بکنید در جای دیگری و نظام بانکی هم مطمئن هست به این دارایی ها.
همینجور است، یعنی یک چارچوب نظاممندی که بتونه بازارها رو به هم متصل کنه، مثل همون کارتایی که آیدی کارتایی که خارج از کشور هست، با یک در حقیقت کد شناسایی دارایی شخص مشخص میشه. و جالبتر این که هدفش سهامداران خرد هست، آحاد مردم، یعنی افرادی که در حد پایین‌تر از 200 میلیون تومان متقاضی این تسهیلات هستن. این خطوط اعتباری و این سامانه رو نمایش شده. امیدوارم ابعادی که فعلا نامشخصه یا سوالاتی که در آینده نزدیک پیش میاد در ارتباط با راه اندازی این سامانه یا این شرایط به سرعت رفع بشه و آحاد مردم بتونن استفاده بکنن از این امکانات.
خیلی متشکرم از توضیحاتون آقای فردین آقا بزرگی. از تو خوبی داشته باشید، خداحافظ. عصر شما شنوندگان گرامی بخیر باشه. امیدوارم که برنامه امروز رو پسندیده باشید. سپاسگزارم از شنوندگانی که برای ما پیام کوتاه فرستادن. 916-7869 پیام شما رسید. 938-5537 در ارتباط با مایهایی که در سیل از بین رفتن پرسیدن و مطلب گفتن. 922-9343 برای ما پیام فرستادن و خواستار پیگیری های بیشتری شدن. حتما ما این کار رو داریم انجام میدیم و باز هم افتخار میکنیم اگر که مجال این رو داشته باشیم و دنبال بکنیم. به هر حال امیدوارم که بتونیم آنچه شما اشاره کردید رو به درستی بیان کنیم و از مسئولین و متولیان اون در دستگاه های مختلف بپرسیم. خب تحلیل های بسیاری پیش روی من هست که بخوام برای شما بازگو بکنم. مطالب بسیاری است، هم در ارتباط با سیل، هم در ارتباط با دقت نظری که در این حوزه باید داشته باشیم. خوشبختانه چند استان از حالت خشک خشک با بارندگی هایی که حدود 5.6% تغییرات رو ایجاد کرد، از حالت خشک و خشک خارج شدن و نزدیک به نرمال. ولی خب بقیه مناطق ایران به شدت در سال بارشی کم بارشن. امیدواریم که بارش ها بتونه اون رو متعادلش بکنه. اطلاعاتی رو داشتم در اکونومیست میخوندم، گزارشی از متوسط درآمد ماهانه کشورهای مختلفی رو منتشر کرده از موناکو که جالبه، با 15507 دلار درآمد ماهانه شهروندان تا لیست بلند بالایی که کشورهای مختلف رو در بر میگیره خواندنی است. جالب اینجاست که سوئیس 7530 دلار ماهانه، لوکسامبورگ 6759، امریکا 5869 و دانمارک 5676 دلار متوسط درآمد ماهانه در این کشورهاست. برخی از کشورهای نزدیک از جمله سنگاپور 5334 دلار، سوئد 4908 دلار درآمد ماهانه، قطر درآمد ماهانه متوسط در این گزارش 4760 دلار آمده و استرالیا در دورترین نقطه ما 4730 دلار و در ایران هم درآمد متوسط ماهانه 247. آمارها به ما میگه باید کار جمعی فشرده‌ای رو انجام بدیم، مدیریت کاملا آلمانه و درستی رو انجام بدیم، بهره‌وری در اولویت نخست ما باشه، هم‌افزایی همینطور، و اگر میخواییم که تغییر و متفاوت تغییری ایجاد کنیم و متفاوت باشیم باید بهترین برنامه ها رو برای اجرا انتخاب بکنیم. خانم آقایان، به اتفاق همی همکارانم از شب خوب براتون آرزو میکنم تا فرصتی دوباره فردا. خداحافظ.
جدیدترین اطلاعات بازار کسب و کار، تازه‌ترین اخبار سکه، طلا و ارز، روش‌های سبک زندگی، تحلیل و بررسی رویدادهای اقتصادی کشور، هر آنچه راجع به تولید، توزیع و مصرف باید بدانید. رادیو اقتصاد، موج اف ام، ردیف 98 مگاهرتز. راه‌های ارتباطی شما با رادیو اقتصاد. شماره تلفن 2265-2525، سامانه پیام کوتاه 30,000-36,37 و تلفن پیامگیر 24 ساعته 2786-2098. رادیو اقتصاد، موج اف ام، ردیف 98 مگاهرتز.
بسم الله الرحمن الرحیم. عضوگیری جدید طرح آموزشی تربیتی اسوه. ذهن ما تو سن کودکی و نوجوانی مثل یه لوح سفید و پاکه که میتونه تمام خوبیای دنیا رو تو خودش ثبت کنه. چه چیزی بهتر از قرآن میتونه ذهن و دل و جان ما رو پر کنه و از ما بهترین خودمونو بسازه؟ چه لذتی داره زیبا خوندن کلام خدا و چقدر شیرین حفظ آیات الهی. خدای بزرگ در وجود همه انسانها استعدادهای مختلفی قرار داده. طرح اسوه استعداد یادگیری و انس با قرآن رو شکوفا میکنه و به اوج میرسونه. طرح آموزشی تربیتی اسوه با یک برنامه هدفمند 8 ساله شما رو در مسیر رشد و پیشرفت قرار میده و تا رسیدن به قله همراهی میکنه. مسیری که با راهنمایی بهترین استادان حفظ و قرائت قرآن و مربیهای تربیتی دلسوز میتونید به لطف خدا جزو قاریان و حافظان برتر کشور و جهان بشید و نور قرآن تو زندگیتون جاری بشه. بد نیست اینم بدونید که توی طرح عضوه کلی برنامه‌های تفریحی، زیارتی و ورزشی هم پیش‌بینی شده که خاطرات به یاد موندنی رو براتون رقم می‌زنه. در این سالها قاریان و حافظان طرح عضوه توی رقابت‌های مختلف کشوری و بین المللی در رسانه‌ها و در رویدادها و جشنواره‌های مهم خوش درخشیدن و افتخارات زیادی به دست آوردن. با عضوه در این مسیر همراه شو. ثبت نام از طریق سایت طرح عضوه. مهلت ثبت نام تا 10 مرداد ماه 1401. طرح عضوه، کانون امیدهای قرآنی.
فروشگاه بزرگ سرای ایرانی، مجموعه ای منحصر به فرد با وسعتی بیش از 50,000 متر مربع که خرید را آسان کرده و با ارائه محصولات متنوع و با ضمانت قیمت و کیفیت، تجربه ای به یاد ماندنی از یک خرید دوست داشتنی را در فضای آرام برای شما فراهم کرده است.
و اینک بعد از سرای بزرگ ایرانی در قم، افتتاح بزرگترین سرای ایرانی در اصفهان، نصف جهان. نشانی اصفهان، آبشار سوم، شهرک شهید کشوری.
هزینه ها خیلی رفته بالا. نمیدونی چجوری باید بفروشی و از فروش آنلاین جامون. بلد نیستی با مشتریات ارتباط کارآمد داشته باشی؟ شرکت مهندسی نرم افزار هلو همه این دغدغه ها رو پیش بینی کرده. برای هر صنفی نرم افزار اختصاصی داره و پشتیبانیش 24 ساعت است. میتونید از طریق holostore.com اطلاعات کامل تری رو دریافت کنید. هلو، ظاهری زیبا، هسته ای محکم.
یخچال نو مبارک، اصل دیگه. آره،
یه قدم با من بیا تا بهت بگم.
شهر لوازم خانگی جهت آسودگی شهروندان افتتاح شد.
ببین تو شهر لوازم خانگی خیالت از اصالت کالاها راحته.
خرید در شهر لوازم خانگی با 3 قدم، اصالت کالا، قیمت به صرفه و مناسب، شرایط تخصیصی آسون و متنوع. 3 قدم تا آسودگی در شهر لوازم خانگی. تا ساعت 2 بامداد در شعبه مرکزی میزبان شماییم.
اکساب، فراتر از یک آب، غنی شده با اکسیژن. اکساب.
جهان ما جهان تعادله. شیرالات شودر برای رسیدن به نهایت تعادل از طبیعت الهام گرفته و جزئیات رو جوری کنار هم قرار داده که به کمال برسه. شیرالات شودر، نهایت تعادل بین اجزا.
شیرالات شودر، چون جزئیات مهم است.
چیزی میخواستی بگی؟
واقعا خرید قسطی از شهر فش راحته؟
یک شهر پشت این اقساط متنوع راحت است. یک شهر پشت خرید شماست. تا ساعت 2 بامداد در شعبه مرکزی میزبان شما هستیم.
چرخ ها به فرمان ما میستند. دقت بالا در تولید و کنترل کیفی ضامن امنیت شماست. مدرن تندیس لنت ایمن.
رسیدیم به ساعت 19:08 مرداد ماه اینجا تهران. بنده مریم فرخی با جدیدترین قیمت‌های بازار طلا از رادیو اقتصاد با شما هستم.
هشتگ نرخ، تازه ترین قیمت ها در رادیو اقتصاد.
احتمال نوسان 2% طلا در هفته پیش رو دبیر اتحادیه طلا و جواهر گفت با توجه به افزایش 37 دلاری اونس جهانی در روز گذشته، احتمال نوسان حداکثر 2% طلا در بازار ایران وجود دارد. آقای بزرفشان افزود در هفته‌ای که گذشت حدود 4 دلار نوسان کاهش اونس جهانی را داشتیم که در بازارهای داخلی با حدود 22 هزار تومان افزایش در هر مثقال طلای 17 عیار و حدود 4 هزار تومان در هر گرم طلای 18 عیار همراه بود. دبیر اتحادیه طلا و جواهر گفت در این مدت قیمت سکه تغییر خاصی نداشت، فقط حدود 100 هزار تومان قیمت سکه تمام کاهش داشتیم. در سکه نیم، ربع، تمام قدیم و سکه گرمی هم تغییری نداشتیم. دبیر اتحادیه طلا و جواهر همچنین اعلام کرد در پایان روز گذشته حدود 37 دلار افزایش اونس جهانی طلا را داشتیم. در هفته‌ای که هستیم احتمال 1 تا 2% نوسان افزایشی و کاهشی داشته باشیم.